أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. آيات اول سوره مباركه دهر و چهار آیه اول را در جلسه پیش تفسیر کردیم. آیات بعد ادامه همان آیات است. آیه آخری که در هفته پیش تفسیر شد این آیه بود: انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، که اجمالا آنچه عرض شد این بود که موجودات هر اندازه که کاملتر می شوند بر استقلال و آزادی آنها نسبت به اشیاء دیگر افزوده می شود. تکامل مساوی است با رفتن به سوی استقلال و آزادی. آزادی نسبت به اشیاء دیگر و بهرن و نوعی تسلط نسبت به اشیاء دیگر. انسان در میان موجودات یک دلیل بر این که از همه موجودات دیگر، یعنی از همه مخلوقات دیگر کامل تر است این است که استقلال و آزادی بیشتری نسبت به موجودات دیگر دارد. در جلسه پیش مقداری این مطلب تشریح شد، باز هم برای توضیح مطالب بیشتر عرض میکنم. عرض کردیم که گیاهان را ما اگر در نظر بگیریم نسبت به جمادات یک استقلالی دارند از خود و یک نوع آزادی دارند که در جمادات نیست، و در حیوانات نوعی استقلال و آزادی هست که در گیاهان نیست، و در انسان نوعی استقلال و آزادی هست که در حیوان نیست. این سوم را یه مقدار شرح بدم. حیوان، هر حیوانی را هم میگویند متحرک بل اراده است، یعنی با اراده خود حرکت را انجام میدهد. حرکتش وابسته به اراده خودش است. این خیلی حرف است. این سنگ را شما از بالا رها بکنید حرکت می کند، ولی این حرکتش به اراده خود نیست. گیاهی که از زمین می روید انواعی حرکات انجام می دهد، ولی هیچ یک از این حرکات به اراده خود اون گیاه نیست. یک بوی کمی از شعور و خواست و اراده در گیاهان مشاهده شده است. ولی یک حیوان که حرکت می کند به میل و اراده خود حرکت می کند و لحاظه می تواند حرکتهای متضاد و متناقض انجام بدهد. سنگ که حرکت می کند دیگه رو به پایین میاد، اگر ورش بکنید به یک سو فقط حرکت می کند. گیاه هم حرکتهای خیلی یک نواختی دارد، اگرچه متنوع است ولی یک نواخت است، هر کدام یک نواخت است. ولی این حیوان است، یک گنجشک را شما که در نظر بگیرید رو به بالا هم میتواند برود، رو به پایین هم میتواند بیاد، به راست هم میرود، به چپ هم میرود، کج میکند خودش را راست میکند، معلق میزند، هر جوری که بخواد حرکت بکند تمام این حرکت ها وابسته به میل خود این حیوان است و به خواست خود این حیوان است. این گنجش که به این کوچکی، نه گنجش، این مگس به این کوچکی، در عین اینکه این قدر کوچک است، از نظر استقلال و آزادی اگر در نظر بگیرید از این سلسله جبال البرز با این عظمت خیلی استقلال و آزادی بیشتری دارد و بنابراین از اونها خیلی متکاملتر است. با اینکه یه مگس بیشتر نیست، یک پشه بیشتر نیست، یک کوچکتر از مگس یا کوچکتر از پشه بیشتر نیست. اما حیوان در عین اینکه حرکتش به موجب اراده خودش هست و به موجب میل خودش هست، از یک نظر آزاد نیست و اون مسئله غرایز خودش هست. حرکتهاش مطابق میل و اراده خودش است، ولی همیشه اراده و میل او ناشی از غریزه او، ناشی از یک سلسله غرایز شهوانی یا غیر شهوانی که در او هست. مثلا در او غریزه غذا و جمع کردن غذا هست، به دنبال این غریزه روان می شود. غریزه نگهداری از اولاد هست، به دنبال این غریزه می رود. یعنی اون یک سلسله میلها در وجود این حیوان، تمایلات غرایز در وجود این حیوان قرار داده شده است، میلش هم تابع همین غریزه شد و نه بیشتر. اما انسان، خدا انسان را طوری آفریده است که در عین این که همه غرایز حیوانات را دارد، به علاوه یک سلسله غرایز بیشتر، اسیر همین غرایز هم. یعنی چنین نیست که اجبار داشته باشد از غرایز خودش پیروی بکند، میتواند عملی انجام بدهد بر ضد مقتضای غرایز. با چی؟ با اراده ای که اون اراده تابع یک نیروی دیگر است و اون نیروی دیگر اسمش عقل و اندیشه است. حالا مثلا یک حیوان تشنه که میشود، این تشنگی که روش فشار می آورد، خود به خود دیگه اراده آب خوردن در او پیدا می شود و می را آب می خورد. گرسنه هم چه شد، خود به خود اراده غذا خوردن درش پیدا می شه و می رود دنبال غذا، مگه دیرش نیاد، به الا او دنبال غذا می رود. ولی انسان این مقدار هم اسیر غرایز خودش نیست، نسبت به اینها هم آزاده. انسان است که میتواند تشنه بشود، ولی در این حال در مقابل تشنگی خودش هم مقاومت بکنه. گرسنه بشود و در مقابل گرسنگی خودش هم مقاومت بکند، میل جنسی در او تحریک بکند و در خودش در مقابل میل جنسی خودش هم مقاومت بکند، یعنی آزاد است حتی از درون خودش، هیچ اجباری ندارد حتی در مقابل درون خودش. یه انسان که روزه میگیرد این نشانه انسانیت است، نشانه اینه که من یک موجود کمال یافته ای هستم که اسیر تحریکات غرایز خودم نیستم، گرسنه هستم و نمیخورم، تشنه هستم و نمی آشامم، میل جنسی دارم و مع ذلك اشباع نمی کنم. این آزادی و رهایی حتی نسبت به غرایز درون خودش. این که آزادی نسبت به غرایز، خداوند انسان را اسیر این غرایز نیافریده و معنی این که انسان مکلف است همین دیگه. انسان تا کودک است هنوز خصلت حیوان را دارد، یعنی هنوز تابع همون محرکات غریزی محض است. ولحاظه شما بچه دو ساله تو مریضم اگر باشد، هر نوع بیماری داشته باشد، هر چه براش مضر باشد، خربوزه مثلا براش مضر باشد، میگه شما میتوانید بهش بگید نخور، یعنی از درونش میتوانید شما او را قانع بکنید که با اینکه خربوزه را دوست دارد نخورد؟ نه، باید خربوزه رو بهش نشون ندید، یا اگرم دید هر جور هست نگذارید این خربوزه رو بخورد. ولی همین وقتی که به کمال عقلانی رسید با یه مسئله دیگر مواجه است. پزشک تشخیص داده است که تو فلان بیماری رو داری و با اینکه این بیماری رو من دارم پس با خوردن این غذا برای من خوب نیست. حالا که خوب نیست، من علارغم میل نفسانی خودم نمیخورم و نباید بخورم. این خیلی باز آزادی است که حتی از محرکات درونی و تحریکات داخلی خودش هم آزاد است. وقتی که از این تحریکات داخلیش هم آزاد است، این آزادی برای او راه دیگری به وجود می آورد، راه دیگری برای او معین می کند. یعنی حالا که آزاد است، یه راهی دارد به سوی کمال که این راه را فقط با این آزادی می تواند طی بکند. راهی هم هست بسیار بسیار خطرناک، بسیار عالی و بسیار خطرناک. قرآن به هر نسبت که عالی باشد به همون نسبت هم خطرناکه دیگه. آدم اگه سوار اولاغ بشه، پاهاش تا زمین عرض کنن نیم متر فاصله دارد، ارتفاعش از زمین نیم متر است، سقوط هم اگر بخواد بکند یالا مثلا پهلوش درد بکند دیگه، از اون بیشتر نیست، خراشی مثلا در پاش واقع بشود از اون بیشتر نیست. ولی وقتی که سوار اسب می شود و پاهاش یه متر فاصله دارد تا زمین، اسب او را بالاتر برده ولی خطرش هم در مقابل بیشتره. سوار هواپیما که می شود و نمیدونم که 24,000 پا 27,000 پا از زمین فاصله می گیرد، 10 کیلومتر از زمین فاصله می گیرد، خیلی فرق داره با این که آدم اصلی سوار باشه یا اولاغ یا اتومبیلی. به یه ساعت هم شما به 150 فرسخ را 1000 کیلومتر را در یک ساعت طی میکنه، ولی اگرم سقوط بکنه دیگه تیکه بزرگش میشه. حالا به همون نسبت که راه انسان عالی و متعالی هست، سقوط انسان هم خیلی خیلی خطرناک است. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرغوم یشهده المقربون. حالا در شعر انشاءالله به اینان مفتفه می رسیم. کتاب ابرار که در اینجا سخن از ابرار است، کتاب ابرار، اون نوشته ابرار در اون بالا بالاها قرار گرفته است. و اینا خیلی بالا رفتن، رفتن بالا، رفتن بالا، رفتن بالا. این کتاب الفجار لفی سجین، اون بالاترین نقطه ها و اوجهای هستی، این هم پایین، از اون طرف دیگر هم پایین ترین گوداله های هستی. انسان به همین دلیل اونقدر امکان بالا رفتن دارد که هیچ موجودی، جبرئیل امینم، عقب نشینی می‌کند. و انسان اونقدر سقوط می‌تواند بکند دیگه هیچ موجودی به اون پایه نیست. انعام یعنی چه؟ بل هم اعظم. به هر حال عالی ترین استعداد انسان همونیست که براش امکانات زیاد فراهم کرده، هم امکان خیلی بالا رفتن و قهرن و قهرن امکان سقوط زیاد کردن، هر دو را برای او به وجود آورده. و راه آزادی و اختیارم هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا که به این مرحله از استقلال و کمال رسیده است، دیگه ما راه را بهش نشون میدیم. از این به بعد به خود او مربوط است که شاکر باشد یا کافر. در آیات بعد از هر دو قسمت توضیح میدهد، هم قسمت شاکرها و هم قسمت کافرها. با اینکه اول صحبت شاکرها بوده بعد صحبت کافرها، اما شاکرن و اما کفورا، ولی سخن کفور را چون میخواد مختصر بیان بکند جلو میدارد، ولی سخن شاکر را مفصل است تأخیر میاند. خب حالا که ما راه را به انسان نموده ایم و از این به بعد به خود اون مربوط است، یا شاکر باشد و یا کفور، ببینیم کافرها به کجا منتهی می شود. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. برای گروه کفور آماده ساخته این سلسله ها، سلسله یعنی زنجیرها، و اغلال و غولها و سعیر آتش برافروخته، یک حرارت مشتعل. ببینید اینجا با توجه به این که در آیات قبل سخن از آزاد بودن انسان بود، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انسان به یک نقطه متوجه می شود و اون نقطه این هست. این در درست توجه بفرمایید. این دو راهی که در جلو انسان وجود دارد، یک راهی که در عین این که راه عبودیت است، راه آزادی هم هست. چون عبودیت خدا مساوی است با آزاد بودن انسان. و اون راه دیگر که اون هم راه عبودیت و بندگی است، ولی عبودیت و بندگی شهوات خود، اون راه
بردگی واقعی انسان است. راه در زنجیر بودن و در غل واقع شدن واقعی انسان است. حالا اینجا یک جمله از نهج البلاغه عرض بکنم. در نهج البلاغه جمله ای هست می‌فرماید به این که از دنیا، بله، خلاصه مضمون این است که دنیا را خداوند به منزله یک بازار آفریده است. خب جمله بعدش این است: و الناس فیها رجلان، مردم هم دو گروه هم. رجلان ابتاع فیها نفسه فاعتقه، و رجلون با عصیها نفسه فاهلکه. در این بازار دنیا مردم دو گروه هستند. بعضی ها خودشون رو در این بازار میخرند، آزاد خودشون رو در این بازار میخرند و آزاد میکنند، فاعتقه. و بعضی خودشون رو در این بازار میفروشند، فاهلکه، پس خودشون رو تباه میکنند. یعنی یه گروه مردم میان در این دنیا گویی خدا اینها را آورده است برای اینکه در تمام عمر اسیر شهوات و حیوانیت خودشون باشن، اسیر پول باشن، اسیر زن باشن، اسیر فرزند باشن، اسیر لباس باشن، اسیر اتومبیل باشن، اسیر فرش باشن، اسیر چی باشن. میان در حالی میرند که اسیر هزارها چیز هستند، برده هزار چیزند، و گروه دیگر به حکم اون که بنده خدا هستند از همه چیز آزادند و بندگی او برای انسان بر آزادی انسان می افزاید، نه اینکه انسان را در بند می کند. و چه شعر خوبی می گوید: خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. تو تنها کسی هستی که هر کس بسته به کمند تو باشد رستگار و رهاست. تمام رهایی ها در بستگی تو، بستگی به تو خلاصه می شود. حالا که این مطلب رو دانستیم، از این دو گروه، اونها که شاکرند به حقیقت و آزادی خودشون باقی هستند، و اونها که کفورند خودشون رو در این دنیا اسیر هزار زنجیر می کنند و اسیر هزار غل. و با توجه به این که هر اون که در اون دنیا ظهور می کند تجسم اعمال و ملکاتی است که در این دنیا انسان دارد، آدم می فهمد که یعنی چه. ما آماده کرده ایم، این آماده کردن همون اعمال انسان هاست که تجسم یافتند. ما برای اینها آماده کرده ایم، اینها که خود را اسیر کردن زنجیرها، قلها. این زنجیرها و قلها مظهر و ظهور همون بندگی های کثیفی است که انسان در دنیا دارد، و سعیر آتش هایی که از درون اینها را ملتهب می کند. اما نقطه مقابل، ان الابرار، ابرار
اینجا خب معلوم است که ابرار را به اعتبار همون شاکرها، شاکرها که اینجا تحت عنوان ابرار بیان شدن. ابرار در قرآن نام ابرار زیاد آمده است. ابرار جمع بر است. بر یکی از اسماء خداست که هم به خدا اطلاق می شود، انه هو البر الرحیم، و هم به انسان اطلاق می شود. توجه کردید؟ انسان بر که جمعش ابرار می شود.